بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. کلمه ویل رو عرض کردیم که دو معنا بر او متصور هست، یکی معنای وصفی یکی معنای اسمی. معنای وصفیش رو همونطور که در زبان فارسی داشتیم به یک کسی میخوام میگم وای به حالت، متوجه هستی؟ بدا به حالتو، وای به حالتو، این معنای وصفیه که تو این آیه هم میتونیم همون جور معنا کنیم، بگیم وای به حال کسانی که یکتبونن کتاب و عیدی هم، وای به حال اونها بنابر اون چه که به دست خودشون می نویسن، وای به حال اونها از آن چه که معیشت رو رو میکنن، چیز به دست میارن. این معنای وصفن های اسمش هم که در مجموع البیان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن وادیست در جهنم که وقتی کافران در او قرار میگیرن رها میشند 40 سال میروند و هنوز به قعر اون نرسیده هم. مجموع البیان جلد 1 صفحه 292. در مجموع البحرین فرماد هو وادن فی جهنم لو ارسلت الیه او فیه الجبال لماعت، یعنی اون ویل وادی است در جهنم که اگر چیزی در او فرستاده بشه، که البته اینجا میگه الجبالو، یعنی اگر اونجا گفت در روایت قبلی بود که انسان هایی که درش رها میشن، اونجا می کافران که درش رها میشن افکنده میشن، اینجا میگه که جبال رو، کوه ها رو اگه درش قرار بدن رها کنن، اون وقت اون لماعت وقتی میرسد به اون وادی ویل همه اونها ذوب میشن از حرارت و گرما. این معنای اسمی و وصفیه. و در مقابل او کلمه توباست در قرآن که همین دو معنا را بر ضد این دو معنایی که در ما نحن هست بر اون متصور شده است. وقت در معنای وصفیش میگن به واژه فارسی خوشا به حالشون، قد فرمودید توبا لکم، این خوشا به حال شما. حالا معنای سلام علیکم یعنی تمام خیرات دنیوی و آخرتی برای اونهاست، اون برعکسش میشه. خوشا به حالشون یعنی که همه خوشی ها و خیرات و مبرات و چیزهای خوب در دنیا و آخرت برای اونهاست. معنای اسمش هم که نام درختی در بهشت که فرمودن اصل آن رو در خانه امیرالمؤمنین قرار دادن و شاخه های اونها رو در قصرهای بهشتی که در بهشت آویزون شده شاخه هاش. این هم در مقابل کلمه ویل که کلمه توباست. کلمه بعدی الکتاب بود. کتاب مصدر به معنای اسم مفعول در اینجا و الف لامی که درش اومده است الف لام عهده که در واقع اشاره به کد بله فعالم مصدر باب مفعول است دیگه. فاعل یفاعل مفاعل و فعالا و فعالا، خاطب یخاطب مخاطب و کتابا و کتابا. پس مصدر به معنای اسم مفعول به معنای مکتوب، اون وقت الف لام که سر الکتاب اومده، اون الف لام عهد اشاره به کتب منسوب به وحی است، همونطور که یقولون هذا من عند الله، قرینه بر این هم هست که این جمله بعدش اومده که اونا میگن هذا من عند الله. بعدم این چه مقید کردن، این چه یکتبون الکتاب، کلمه یکتبونه رو آوردن و کلمه یکتبونه رو مقید کردن به ایدیهم، به دستشون می نویسند، چاپ می کنند، به دست می نویسند. کتابت رو نوشتن جز به دست میسور نیست، اشعاری بر این میشه که این کارهایی که خودشون می مدن به دست خودشون اونها رو ایجاد می کردن و پیش خودشون اینها رو انجام می دادن، بعد از یه مدتی اونها رو نسبت دادن به چی؟ به خداوند تبارک و تعالی. یعنی کتبی که منسوب است به کتب توراتی و انجیلی اینها از همون قبیله. سلام علیکم. دقیق فرمودید که حالا کتب منسوبه یه به وحی که میگن همون هست که مربوطه به تورات و انجیل و اینها میشه که متداول هست بین یهودیا و نصرانیا که کتب آسمانیشون چی هست. حالا البته اینا خب میمدن اینها رو می نوشتن و بعد اونها رو نسبت می دادن به خدا، گفتن اینها رو مثلا موسی برامونو بود یا عیسی برامونو بود یا نسبت می دادن حضرت داوود و همسال اینا. البته اینا هم لازم هست بگیم که کتبی که الان در دست یهودی ها و نصرانی ها هست این هیچ کدومشون کتب واقعی آسمانی نیست، کما این که مرحوم طیب فرماد که این اون چیزی که الان به عنوان تورات رائج است بین عرض خدمت شما بین یهودیا، این مکتوب یک کافر قسی القلبیه که فرماد متمایله به دین و به عرض خدمت شما یکتا پرستینی، بلکه متمایله به شرک و بت پرستیه. اون نوشته فرمود خب اون که بنویسه معلومه چه اعتقاداتش چه جوریه که اینو من داره حالا میاد مکتوب بکنه، چه چیزایی رو حالا اگر از خود تورات هم چیز رو بیاره بنویسه، چیزایی بیاره بنویسه که درش نتونن استفاده توحیدی ازش داشته بارن. یا حتی انجیل رو میفرماد به دست یه فاسق شهوت پرستی نوشته شده از اون انجیلی که الان هست در دستشون، که اون در واقع به دین و این حرفا هیچ علاقه‌ای نخواهد داشت. که حالا در این باب حدیثی است از حضرت باقر آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده که این حدیث رو در مجمع البیان جلد یک صفحه 292 بیان کردن، عمدوا الی التورات و حرفوا صفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیواقع الشک بذالک للمستضعفین من الیهود. یعنی در تولات دست برده و ویژگی های پیامبر رو تحریف کردند تا با این کار برای افراد عوام و عادی یهود که در استضعاف هستند اونها در ضعف فکریشون بیشتر پیش برن، ایجاد شک و شبهه بکنن. این روایتی که از امام باقر اومده در این قسمت، که البته تحریف خودش یکی از مصادیق همون تحریفاتیه که در خود تورات انجیل اونها داشتن و دارن. کلمه بعدی لیشترو، لیشترو بحث اشترا، اشترا و شرا یعنی کسی که به دنبال به دست آوردن یه چیزیه. قد فرمودید چیزی که خریدار را میفتد این طرف و اون طرف بخواد یه چیزی بخر، نمیگن اشترا. وقت اشتراء لیشترو بهی ثمنن قلیلا، این که اشتراء به ثمن قلیل هست، این ثمن قلیل رو از چی استفاده کردن؟ میگن که در واقع استفاده هایی که اون علما و اونهایی که میمدن کتابت میکردن تورات و انجیل را، اونها به دنبال به دست آوردن یه چیزی بودن برای خودشون، چه حالا از دقیقا عوام به سرم به دست بیارن. مشتدی کتاب نویسه خودمونم هستن دیگه، مثلا یه پولی میسونم من دارن یه چیزی بینویسن. مشتدی نمال شاید از مصادیق همین آیه قرار بگیرن. فرمودیم حالا اینا اشتراعی به سمن قلیل میکردن، حالا یا زخارف دنیاوی رو میخواستن یا مقاماتی رو میخواستن برای خودشون، یا میخواستن حالا این مردم رو استهمار کنن و فکر کنن حالا این آدم یه قول معروف چرا آماتی داره یه حرفی داره میشمیدی. لذا اینها به دنبال سمن قلیل هستن و تعبیر به قلیل چه میکنن؟ چون که در قرآن و در کلن کتب آسمانی، خصوصا در قرآن اونچه که متعارف هست اینه که هر چه که نسبت به دنیا هست رو خدا من قلیل میشماره. دقیق فرمودید؟ بله. قل متاع الدنیا قلیلون. سلام علیکم. سوره نساء 77. سوره نساء 77. قل متاع الدنیا قلیلون. و متاع الدنیا، این متاع اضافه شده به الدنیا، یعنی هر آن چه که توی دنیا نسبت به اون چیزی بخواد دنباله بکنه بدونه اون چیزی که مربوط به دنیا میشه چیه؟ آه قلیله. قلیل هم یعنی چی؟ یعنی خیلی کوچیکه. خیلی کوچیکه. چیه؟ سرابه. ایشون میگه سرابه. حالا سرابه یا برابه؟ بله؟
بگه
بر هیچ، بر خود مپیت. این هم کلمه قلیل که در اشتراع به ثمن قلیل در این آیه فرموده است. بعد مراد از کلمه یکسبون، آن این یکسبون اون چه که متعارف در عربی هست یعنی برای معاش، برای امرار معاش استی به دست بیارن. توجه هست؟ آن که در آیه شریف هم اینجا می فرماد که مما یکسبون و ویل لهم مما یکسبون و وای به حال اونها، بله وای به حالشون هست، ویل مخصوص اونها هست از آن چه که یکسبون، از اون که برای امرار معاششون به دست میارن. کلمه یکسبون دلالت بر این داره چه؟ یعنی اون چه که به دست میارن برای امرار معاششون، که این عمل خودش عمل حرام، یعنی این که کتابت بکنن به دست خودشون یک چیزهایی را و بعد اونها را نسبت به خدا بدن، این حرام. حالا برای چی این کارا رو میکنه؟ خاطر این که معاششون به دست بیاد. این چه معاشیه؟ چه معاشیه که اونها به دست بیارن و مردم رو اذلال کنن و اونها رو به کفر و الحاد بکشونن. دقیق فرمودید. حالا این نحوه اون چه که مسلم هست در اینجا که خداوند تبارک و تعالی سه بار کلمه ویل رو فرموده، همه جهت کتابت، البته خصوصیت این افراد که در شأن نزول اونها هست اینا کارشون بوده. میدونی از کجا میگویم کارشون بوده؟ از اونجا که در این آیه فعلی که استفاده شده فعل مضارع، فعل مضارع هم دلالت بر چی داره؟
استمرار
داره. دقت فرمودید؟ فعل مضارع هم دلالت بر استمرار داره. یک توبونه یعنی کارشون بوده که همیشه مینوشتن. یک توبونه چطور؟ بعد یقولونه همیشه میگفتن هذا من عند الله. لیشترو همیشه دائمه به دست آوردن یه چیزی بودن، متاع قلیل. دقت فرمودید؟ بعد مما یکسبون. حالا ببینید وقت در اینجا داره و فویل لهم مما کتب، یعنی از آنچه که کتابت هم کردن برایشون خیلی بد میشه، هم عملشون کتابت باشه هم حاصل انجام کارشون که اون کتاب باشه. لذا کتبت به عیدی اونچه که اونها به دستشون اومدن نوشتن. غفر بودید. یه نکته رو استفاده بکنیم در اینجا، بحث تفسیر به رأی، بحث تفسیر به رأی معنای حقیقیش همینه که در واقع تفسیر به رأی میکنن چجوری؟ میان یه حرفی رو برای خودشون میپرورونن و اون رو نسبت میدن به خداوند تبارک و تعالی، یه حرفی رو خودشون میزنن میبافن لبافی میکنن. بله بعد نسبت دادن اونو به خدا، حالا اینجا در ما نحن اون نسبت دادن به خدا یا نسبت دادن به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، حالا در هر صورتش فرق نمیکنه، چه به خدا نسبت بدن چه اون رو بیان به اهل و بیت به پیامبر نسبت بدن، یا حتی زمان قبل اسلام به پیامبرهای دیگه اونها نسبت بدن، فرقی نمیکنه. همه اینها برای این است که اون چیزی که نظر خودشون هست رو بیارن و درست کنن. لذا تفسیر به رأی، یعنی میان قرآن رو به رأی خودشون میچسبونن، مطابقت با رأی نظر خودشون قرار میدن. خیلی بده تفسیر به رأی میگن، یعنی الا تفسیر اگر کسی قرآن رو تفسیر کنه به قرآن، حالا به قرآن یا همون کلمات و واژه های قرآنی رو بیاد معنا کنه از نظر ماده، از لحاظ صیغه، از لحاظ مقامات کلامی، یا جا مثلا حس رو بردن که اینا همش معانی بیان و ادبیات و نحو و صرف، اینه که مشکل ندارد که از واژه هاش میفهمیم. یه وقت هم نه، اصلا یه آیه رو به آیه دیگر و به آیات دیگر میان بیان میکنن که این تفسیر آیه به آیه، تفسیر قرآن به قرآنه. و فرمودید یعنی آیات قرآن رو با آیات دیگر استفاده میکنند و معنا میکنند. یه وقت هم هستن ما میگیم قرآن رو به بیان اهل بیت بیان میکنیم و فرمودید یعنی اهل بیت اون چه که ذیل آیه فرموده ان اون هم با بررسی سندهای اون کلام و سخنانی که اونها فرموده ان با بیانی که اونها کرده ان از لحاظ متنی و دلالی که مطابقت با کلیات قرآن داشته باشد و محکمات قرآن سازگاری داشته باشد، اونها رو ما میاریم زیر آیات به عنوان مبین قرآن، اونها رو میاریم که خب اونم بیان آیات به واسطه کلام اهل بیت هم اون به جاست و هیچ مشکلی نیست. چون تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی عبارت است از آنچه که بیاد نظر خودش را اون چه که هست بیان کنه و آیات قرآن رو بر اون تطبیق کنه، آیات قرآن رو بر نظرات خودش تطبیق کنه، این میشه تفسیره برن و فرمودان. بنابراین در معنای تفسیر برن که حرام است اشتباه نکنید که بکنید تفسیر برن اینه که حالا اگه کسی همجور بیاد تفسیری رو، نه تفسیر برن قید داره کلمه رأی، رأی یعنی نظری خودش، یعنی رأی خودش، یعنی اون چیزی که خودش نظر داره تفسیر به رأی میکنه. اما تفسیر قرآن به اون چیزی که متفاهم عرفی اون هست و متظاهر از کلمات قرآن هست، مادتن، صیغتن، هیئتن و بیان آیات از آیات دیگر، هیچ کدوم اشکالی نداره. مثل کلمه صراط الذین انعمت علیهم که اونجا بیان کرد که انعم الله چی بودم؟ ولی که من نبیینه و صدیقینه و شهدای و صالحین، با این بیان هیچ مشکلی نداره. بله ببینید حسن اولایی که رفیقا، این آیه بیان الذین انعمت علیهم، دقت فرمودید الذین انعمت علیهم چه کسانی هم؟ الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای الصالحین. بله خب این اینه کسی نمیگه دیگه تفسیر رأی به رأی ما فرمودیم. یا آقا صراط مستقیم چیست؟ قرآن فرمود که و عن اعبدونی هادا صراطم مستقیم، بندگی خاص خدا و خالص خدا میشه چی؟ میشه بگو صراط مستقیم. ببینید تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به روایات و آنچه که از خود آیات و روایات مستظهر هست هیچ اشکالی نداره، بیان اونها اشکال نداره. چی؟ بعضه و بعضه من بله روش خیلی از علما خصوصا علامه، اولین بخشی که در آیات ایشون ورود میکنه آیات رو به آیات تفسیر میکنه، در تسلیم هم علامه جوادی آملی کذالک همین گونه عمل میکنه و فرمودید. لذا ما هم سعی باید بکنیم اگر معنای و بر یک آیه ای رو میخواییم بفهمیم و اون چه که مراد خداوند هست رو اول ببینیم، در آیات دیگر جایی بیان نشده که به صورت بسط و روشن و واضح تر از اون کلمه باشه، اون آیه باشد، بعد مراجعه بکنیم به روایات که روایات هم از نظر سند حتما باید برای ما حجت تمام بشه، یعنی از نظر سند مشکلی نداشته باشه، چون تمامه حرف ها و مباحث تعارض ادله در روایات برگشتش به چیه؟ بگو سند روایات. 9 تا مبحث مرحوم آخوند در کفایه آورده در بحث تعارض، تمام 9 بحثی که در تعارض آورده از اول تا آخرش فقط به سند روایت برمیخوره، یعنی برگشتش همهش به سند روایت. بحث دلالتش دلالت روایات یقینیه دیگه، قطعیه، دلالاتش قطعیه، سندش مشکوکه، قطعی و دلالت، دلالتش مشکل نداره که. حالا البته دلالتش هم که مشکل نداره اگر سندش هم درست باشه و مخالفت با قرآن داشته باشه، فضل روح علت دلالت، اگر مخالفت با قرآن داشته باشه اون روایات معلومه جعلیه. نشتاریم
حالا اما آیه را مثلا دو نفر خود برداشت
نه ببین برداشت، حالا شما میگوید برداشت، کلمه برداشت رو میگوید، این برداشت که شما میگوید یا باید از خود آیه باشه یا باید روایات باشه، دقیقا فرمودی از آیات یا از خود کلمات واردیه در خود اون باشه که عرف میفهمه اون رو و متظاهره از اون از ظهور داره، حد اقل در این قرآن دلالتش یا به نص محکماته یا متظاهره بر معنای هست، یا باید این طور باشه که در خود آیه هست یا نه بیان آیات دیگه بر اون هست که الان مثال زدیم براتون، هذا صراط مستقیم در سوره مبارکه یاسین فرمود که شما اگه خواست صراط مستقیم رو فرمید میره تو آیه فرمود و ان اعبدونی ها یا بنی آدم، متوجه هستی آیه 60 سوره مبارکه یاسین که میفرماد چرا شما شیطان رو میپرستید، ها شیطان رو بندگی میکنید و ان اعبدونی و این چه فقط خالصا بندگی من رو بکنید، هذا صراطم
مستقیم،
خیلی معلوم میشه آیه در سوره مبارکه یاسین بیان صراط مستقیم رو در سوره مبارکه هم برای ما آورده. یه وقت هم هست نه باید روایات رو بیاریم، روایات رو مثلا در ما نحنو کلمه ویل رو فرمودن، ویل یه مکانی است، یه وادی است در جهنم، به طوری که اگر کوه ها بر اون سرازیر بشه لماعت، لماعت یعنی همین اونها ذوب میشن، تو هر جهتی میعانی میشن، لماعت یعنی حالت میعانی پیدا میکنه اینطوری. حالا ان شاء الله که در آیه بعدی از سوره مبارکه بقره و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون، برا فردا. وصلى الله على محمد.